الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. در ابتدای سوره منافقون خداوند تبارک و تعالی خطاب به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. خب این نشو شما قاعدتا بلدید که چرا خدا اول می‌فرماد والله يعلم انك لرسوله، بعد می‌فرماد والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. خب اگر بعد از اینکه اونها نشهد انك لرسول الله خدا می‌فرمود والله يشهد ان المنافقين لكاذبون، ظاهرش این می‌شد که یعنی تو رسول ما نیستی. برای اینکه چنین شبهه‌ای پیدا نشه اول خدا فرمود والله يعلم انك لرسوله، بعد فرمود والله يشهد ان المنافقين لكاذب. کاذبن یعنی چی؟ اینا خب میگن انك لرسول الله، شما هم که يعلم انك لرسوله، چی کاذبن در چی؟ اینا که میگن انك لرسول الله باور ندارن خودشون که تو رسولی. بله تو رسولی، ولی اینا خودشون باور ندارن. خب این آیه موقعیتیه. بازم ببینید همه آیات قرآن شأن نزول داره، بعضیاشون کاملا وابسته به شرایط. خطاب به پیغمبر جا اکل منافقون به بقیه کار نداره. قالو نشهد انک لرسول الله این ربطی به بقیه نداره، بقیه که رسول الله نیستن. ولی این یه مفهوم کلیه، به خصوص برای آخونداست که آقاین آخوندا، آقاین علما، گفت آخوند تو هم اذا جا اکل منافقون قالو نشهد انک آیت الله العظما فی الارضین والله یا یعلم یا لا یعلم. حالا اونش که همیشه یعلم نیست، ولی یشهد ان المنافقین لکاذبون. ما طلبه ها یکی از نقاط ضعفمون اینه که یکی از ما تعریف کنه، خدا نکنه از ما یکی تعریف کنه دیگه، خیلی اون آقا خیلی آقای خوبی میشه، بعد دیگه یه عده بلدن، یه جماعتی آمدن پیش من طلبه، این داستان که میگم بله مال بیش از 20 سال قبله. اون طلبه های مجموعه طلبه گمنام بودن، الان بعضیشون مناسبی دارن. بعد اومدن پیش من، شاگردای من بودن، گفتن آقا ما میخوایم فلان کار انجام بدیم. گفتم اینو فکر نمی کنم آقایون با شما موافقت کنند، چجوری میخواید این کار بکنیم؟ اینا به من گفتن بیش از 20 سال قبل. به من گفتن آقا کاری نداره، اینو چجوری این کار میکنیم؟ گفت آقا دستشونو ببوس هر کاری خواستی انجام بده، قاعده برمان یاد داده. ما اطلاعاتمون ضعیفه. خب بعد اینا همین کارو کردن، الان بعضیاشون همه تون میشنسید، قاعده است دیگه. بالاخره این نقطه ضعف ما طلبه هاست، طرف خطا کرده قطعی قراره عزل بشه، خودشو قبل از اینکه عزلش قطعی بشه میرسونه به مسئولی که قراره او رو عزل کنه. یکی از همین کارا مثلا یه آقایی که مثلا هنوز حالا نه رساله‌ای داره نه چیزی، آقا رسالتون ما میخواستیم، با چی مناسبه؟ میخوام در احتیاطات واجب به شما مراجعه کنیم. با همین یک جمله رفت یه مقام چند مرتبه بالاتر از اون جایی که میخواستن عزلش کنن. اینا قرآن آقا، اینا واقعیته. من چیزی که خیلی اصرار دارم، یه وقتی خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله بهاءالدینی رضوان الله علیه خطاب کرد به یکی از اساتید من که اون بسیار شخصیت برجسته معنوی است، خدا حفظش کنه، از شاگردان امام هم بوده، بسیار آدم بزرگواری. همجور نشسته بودیم یه دفعه آقای بهاءالدینی رو کرد به او، اونم شاگرد آقای بهاءالدینی هم بود قبل از ما، اصلا خدمت آقای بهاءالدینی ده ها سال قبل از ما بود. رو کرد به آقای بهاءالدینی فرمود آقا، رو کرد به اون آقا آقای بهاءالدینی فرمود آقا باور کن خدایی هست. با اون موقع چی میگه این آقا؟ به این میگه باور کن خدایی هست. پس این بابا واقعا مشکل ما اینه، ما اصلا باور نداریم خیلی از این حرف رو. ما میگیم اینا رو، قرآن میخونیم، تفسیر میکنیم، برای مردم عقاید میگیم، کبر مقتن عند الله میگیم، باور نمیخوام اینا قرآنه. والله یشهد ان المنافقین لکاذبون. ولی ما همین الان هم میاد طرف میگه، گفت آدم از بعضی دروغا خوشش میاد، از بعضی از راستا بعدش میاد. یکی از دروغایی که ما خوشمون میاد، یکی به ما میگه آقا خیلی شما علمت زیاده، ولی خودمون میدونیم هیچ چی سواد نداریم، خوشمون میاد. بیا آقا شما مجتهد جامعه و شرایطی، ما خودمون میدونیم مقلد درست حسابی هم نیستیم، خودمون میدونیم خوشمون میاد. تو میدونی دروغا، ولی خوشمون میاد. و نه فقط خوشمون بیاد، بر اساسش رفتار میکنیم. مصیبتی که هست اینه. و یه عده زیادی البته هیچ کس مسئول نیست، این بنده یه سراپا تقصیرم هم همینطور، همه ما، نمیگم بنده استثناء هم، نه، و یه عده زیادی توی این مملکت با همین روش بالاخره نظراتشون رو و عقایدشون رو و کارهاشون رو انجام میدن. یه وقتی به یکی از مسئولین، البته ایشون آدم خوبیه، چندین سال پیش، خیلی سال پیش شیخی کرد، گفت که همه چیز دست شما آخونده است، خودش روحانی نیست، البته روحانی زاده است. یه وقتی یه جایی یکی گفت آقا این اونو، نه یکی دیگر رو گفت آقا ایشون روحانی زاده است، گفتم اتفاقا یکی از مشکلدارترین اقشار نسبت به روحانیت همین روحانی زاده هان، آقا زاده هان، اینا معمولا یک قشر بسیار پرمشکل هستن. اینا به اون آقا شوخی کردم، تو اون آدم خوبی بود اونم. بعد یکی دیگری که اونم روحانی زاده بود ولی روحانی نبود، آقا آخوندی شما همیشه. گفتم ببین آقا جان، البته اون موقع حالا مثلا 10-15 سال از انقلاب گذشته بود، حالا نه 15-20 سال یادم نیست دقیقا. گفتم آقا جان شما زیر عبای ما آخوندها همه کار میکنید، به اسم ما در میاد. گفتم کار دست شماست، آخونده اون آقایین علمایی که مسئولیت دارن، اونا که بندگان خدا این کارا رو نمیکنن، شما میکنید، به اسم اونا در میاد. حالا البته اون شوخی بود با اون آقای، خیلی خوبیست، ایشون آدم بسیار خوبیست، ولی واقعا اینطوریه که خیلی کارا تو این مملکت داره میشه به اسم اینکه این حکومت روحانیت و حکومت آخوندی. واقعا روحانیت این کارا رو نمیکنه، نمیگم حالا همه روحانیت خوبنا، ولی واقعا خیلی شزین اصلا کار روحانیت نیست، کار افراد دیگری است که حالا به اشکال مختلف میان توی این مجامع و با همین انک لرسول الله، انک آیت الله العظما، انک کذا و کذا، میان جا پیدا میکنن. والله یشهد ان المنافقین لکاذبون. که همش بعد از مدینه شما آیات قرآن رو ببینید، سوره توبه، سوره های بعدی که بعد از مدینه هستن، بعد از تشکیل حکومت، قبلش قدرتی نبود، پیغمبر همه در فشار و سختی و شعب ابی طالب و اونا معلومه که نمیاد، ولی وقتی قدرت پیدا میشه جمع میشن دیگه. یه وقتی یکی از این رفقا مسئولیتی پیدا کرده بود، بعد از به من گفت مثلا یه جلسه مشورت و صحبت و بعد من این جمله رو به ایشون گفتم، گفتم ببین اینجایی که تو مسئولیت گرفتی یه مسئولیت برون مرزی بود، گفتم اینجا بوی گند دلار میاد، وقتی بوی گند دلار آمد مگس ها جمع میشن الان دورت. گفتم مراقب باش، اینا که تو ذهن توه خوبه، ولی در خارج مراقب باش که خیلی مشکلات ممکنه پیدا شه. همینم بود، اینا الان اینطوریه، طبیعت دیگه. وقتی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به قدرت میرسه در مدینه، اونجاست که یه عده‌ای میبینن ها مثل این که با این میشه به جایی رسید. اینجاست که هی دائم قرآن داره راجع به منافقین، این منافقین که قرآن میگه که افراد دوردست از پیغمبر که نبودن، همینا بودن دوردر پیغمبر بودند و که ماهی با بعضی از این آقایین علمای اهل سنت بگیم با این منافقین که این قرآن میگه کجان، اینا مثلا توی آمریکا زندگی میکردن، تو چین زندگی میکردن منافقینی که به قرآن داره میگه، تو هند بودن، اینا تو مدینه بودن دیگه. بعد وقت اینا صحابه نبودن. شما میگه هر کی پیغمبر رو دیده باشه یا پیغمبر او رو دیده باشه صحابه است، اینا صحابه نبودن؟ اینا که این همه با اینقدر بودن که دور و بر پیغمبر نفوذ داشتن کار میکردن، اینا صحابه نبودن رو اصطلاح شما؟ بعد شما به چه قاعده ای میگید همه صحابه عادلن، در حالی که خود قرآن داره یه عده از صحابه رو به عنوان منافق معرفی میکنه؟ لابد منافقان عدول بودن اینا. در این نفاق گفت آقا این آقا عادله یا نه؟ گفت بله عادله، از شمر ولی بدتره. این از همون اگه اینطوری باشه بله میشه گفت این عادله ولی منافقه دیگه، دروغ میگه، اصلا به پیغمبرم قبول نداره ولی عادله. چه جور عادلی بشه نمیدونم. بگذاریم. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله 17 من دیروز مسئلهشو خوندم تمامم شد. بحثی که حضرت امام فرمود، اون قسمتی که در مسئله 17 بیان کرده ایشون، ما نکته خاصی نداشتیم، فقط اون تکیه که فرموده قد مر حکم الحی فی الواجب، گفتیم در مسئله 48 و 65 از مسائل استطاعت ما با امام رضوان الله علیه در بعضی نقطه ها متفاوت بودیم که توضیح دادم. فقط اینجا یک بابی رو صاحب مسائل باز کرده، من فقط خواستم یه اشاره کنم. ببینید در مسئله 17 بحث استیجار برای حی و میت بود و یک بخش واجب یک بخش مستحب. در بخش مستحبش که امام فرمود اما المندوب فیجوز و تبرع عنه کما یجوز الاستیجار له، معلوم صاحب وسائل یه بابی داره که انه یستحب للحی ان یستنیب فی الحج المندوب، مستحب است انسان زنده نایب بگیره برای حج مستحبی، و این قدر علی، حتی اگر قادر برش باشه، نه فقط حالا این آقایی که دیگه ناتوان شده و حج بر او امکانش نیست و باید برای واجبش بگیره، و جواز تعدد نائب فی عام واحد، میگه حتی در یک سال یه نفر میتونه ده ها نائب مستحبی داشته باشه. بعد خود صاحب وسائل رضوان الله علیه اینجا یه تعلیقه زده، خودش تعلیقه خودش، این ایشون میفرماد شیخ طوسی رضوان الله علیه و کشی از چیز نقل میکنه در واقع اختیار معرفت و رجال که اصلش مال کشیه، شیخ اون رو تلخیص کرده، از علی ابن یقطین که خب میدونید یکی از بزرگان اصحاب هست که در حکومت نفوذ داشت و امکانات مالی گسترده‌ای در اختیارش بود که در واقع برای حمایت از شیعه از اون استفاده میکرد، ایشون نقل میفرماد مرحوم صاحب وسائل که شیخ و کشی از علی ابن یقطین اینطور نقل کردن که در یک سال 150 نفر ملبی بود برای او تلبیه میگفت، بعضی گفتن 300 نفر، گفتن به بعضی ها 20,000، به بعضی ها 10,000 پول میداد و کمترینش مثلا 500 درهم بوده که عده‌ای رو میفرستاد به عنوان حج. حالا البته این نکته هم داشته مربوط به علی ابن یقطین، چون یه عده‌ای از اینهایی که اعزام میشدن به عنوان حج واجب در واقع شیعه هایی بودن که ایشون میخواست نوعی حمایت مالی یا نوعی انتقال به مکه برای بعضی از مسائل انجام بشه، ولی بالاخره اصل این کار مشروعیتش رو نشون میده که بالاخره این مشروعیت رو قاعدتاً از امام علیه السلام سوال کرده. بعد روایتی رو نقل میکنه صاحب وسائل که در اونجا یک تکه از روایت رو نقل میکنه که محمد ابن عیسای یقطینی میگوید که امام رضا علیه السلام برای ما یه سری چیزی فرستاد، از جمله یک حج برای من، یه حج برای برادرم موسی بن عبید، یه حج برای یونس بن عبدالرحمن، و بعد به ما همه امر کرد که از جانب امام رضا علیه السلام حج انجام بدیم، یعنی سه نفر رو مثلا نایب خودش قرار داد به عنوان حج مستحبی. و یه روایت دیگه ایست که از تاریخ در واقع از خرائج و جرائه هبت الله راوند، سعید ابن هبت الله راوندی نقل میکنه صاحب وسائل یک داستانی رو که اونجا یه مضمونی داره که مثلا چه حج از چند نفر مستحبی چند نفر برن و برای یه نفر حج انجام بده. من فقط خواستم اینم که حالا برای اینکه بحثمون تکمیل بشه. اما مسئله 18، مسئله 18 دو بخش داشت، یک بخش راجع به حج واجب بود، یک بخش راجع به مستحب. در بخش واجب امام فرمود لا یجوز ان ینوب واحد عن اثنین او ازیت فی عام واحد فی الحج الواجب، جایز نیست یک نفر نایب دو نفر یا چند نفر بشه در حج واجب. عرض کردیم این علی القاعده است، یک نفر برای یه نفر میتونه نایب بشه در هر عملی، این طوره. حضرت امام یک مورد رو استثناء کرد که این استثناء در کلام مرحوم سید در عروه هم هست، الا اذا کان وجوبه علیهما علی نحو شرکه، وجوبش بر اونها به نحو شرکت باشه، کما اذا نظر کل منهما ان یشترک مع الاخر فی تحصیل الحج. معنای این عبارت رو من دیروز بیان کردم، ظاهرا درست نیست، چون یک اشکالی همون موقع به ذهن خودم آمد که این چجوری اینوه، بعد نگاه کردم نه دیگران اینجوری معنا نکردن، اون اشکال وارد نمیشه. تفسیری که آقایون کردن اینجوری تفسیر کردن عبارت مرحوم سید و در به تبع عبارت امام هم همینطوره، گفتن این کما اذا نظر کلون من هما یعنی این که مثلا دو نفر، همون مثالی که ما گفتیم، یه زن و شوهری بچهشون مریضه و نظر میکنن دوتایشون که این بچه خوب شد، یه نفر رو، حالا یا مثلا این بچه یا یه نفر دیگر رو، یا به شکل کلی یه نفر رو بفرستن حج. دو نفری با هم نظر میکنن یه نفر رو بفرستن حج، که اینجا مرحوم سید فرموده، امام هم فرمودن که این یه نفر میره اون چه که نظر اون دوتاست رو انجام میده، چون اینا در واقع نظرشون این بوده که با هم دیگه پول بدن یه نفر رو بفرستن حج، نه اینکه هر کدومشون یه نفر رو جداگانه بفرستن. حالا اینجا اشکالی که بعضیا کردن همین بوده، گفتن خب این چه ربطی داره مثلا به موضوع مسئله؟ موضوع مسئله اینه که ان ینوب واحدون ان اثنین، خب این طرفش کسی اشکال نمی کنه، قبلا تو حج بذلی ما گفتیم ممکنه هزینه حج یه نفر رو دو نفر سه نفر بدن، بعد اون حج برش واجب بشه مثلا بره، خب اون حج برای خودش انجام میده، حج برای اونا که انجام نمیده. این اگر مثلا اینجوری تفسیر بکنیم بشود، اونم یه کمی باز آب میبره که بگیم آقا این بالاخره این دو نفر نذر کردن که یکی رو بفرستن حج، این یه نفر که میره هم به اون نذر این یکی انجام میشه هم نذر اون یکی، از این باب مثلا، که همینی که عرض کردم. من یه مثالی دیروز گفتم، اون اینجوری نبود، اون این بود که پدر و مادری مریض شده، بچهشون نذر میکنن دوتاییشون که با بریم حج، اگر این بچه خوب شد با هم میریم حج، بعد مثلا دیگه نمیتونن نایب میگیرن، حج واجب میشه دیگه، وقتی که نذر کردن و نذرشون واجب شد میشه حج واجب، حج واجب باید خودشون برن، وقتی میتونن نایب بگیرن که یا مریض بشن یا پیر بشن، همون شرایطی که گفتیم. اونجا معنا داره، چون یک نفر به نیابت از دو نفر میخواد بره، ولی اشکالی که اونجا مطرح میشه اینه که این دوتا وقتی نذر کردن با هم برویم و حالا نمیتوانند بروند، صرف این که دوتایشون با هم نذر کردن با هم برویم، این مجوز این میشه که یک نفر بره جای دوتایشون حج انجام بده به نیابت ها. این اشکالی که اونجا بود اینه، آقایون اینجوری تفسیر کردن که بعضی البته عبارتشون مبهمه مثل عبارت مرحوم آقای حکیم، اما اونای دیگه که روشنتره مثل آقای خویی، مثل مرحوم آملی، همینجوری که عرض کردم اینجوری معنا کردن، گفتن یعنی هر دوتا نذر میکنن که یه نفر بفرستن حج. خب این دوتا که نذر کنن یه نفر بفرستن حج، این که حجش حج نیابی اصلا نمیشه، حج نیابی نیست که اصلا، حج خودشه. برابر این یه کمی این استثنائه معنای محصلی ما هنوز براش اصلا مفهوم روشنی که درست بشه تصور کرد ما پیدا نکردیم. حالا باز دوستان ببینن کسی یه حرفی زده که بشه قبول کرد. و عجیب اینه که همم خیلی راحت بدون تعلیقه اینو گذروندن، ولی وقتی تصویر میکنی تصویرها هیچ کدوم خالی از اشکال نیست. اما در ناحیه مندوب، امام فرمود یجوز فی المندوب که یک نفر بره برای چند نفر حج مستحبی انجام بده به نیابت، کما یجوز به عنوان اهداء ثواب، خودش برای خودش انجام بده بعد ثوابشو به عده‌ای بده. اینجا عبارت سید که خب خاطرتون هست، لا یجوز ان ینوب واحد ان اثنین او ازیت فی آمن واحد، گفتیم و ان کان الاقوا فیه از صحه غلطه، مال مسئله 25 بوده افتاده اینجا، اونا هم که نسخه رو تصحیح کردن تایید کردن، همه علما هم که گیر افتادن اینجا، اینجا بوده فی الحج الواجب که میشه این عبارت امام، الا اذا کان وجوبه علیهما علی نحو الشرکه کما اذا نظر کل منهما یشترک مع الاخر فی تحصیل الحج، که حالا عرض کردم این معناشو ببینید. در مورد حج مندوب، فیجوز حج واحد ان جماعت به عنوان نیابه کما یجوز به عنوان اهداء ثواب لجمله من الاخبار که از ظاهره فی جواز نیابه. بعد مرحوم سید فرمود فلا داعیه لحمل این اخبار علی خصوص اهداء ثواب. مرحوم آقای آملی، حالا من اینجا بگذارم، مرحوم آقای آملی میفرماید، مرحوم شیخ محمد تقی که صاحب وسایل آمده گفته این روایات، ببخشید صاحب رسایل آمده گفته این روایات که ما خوندیم دیروز اینها ظاهر در اهداء ثوابه، که دیروز روایات چه خوندیم. صاحب وسایل اومده دو باب کرده، یه باب 28 تحت عنوان جواز و تشریک بین اثنین بل جماعت کثیره فی الحجۃ المندوبه، جایز از شما دو نفر یا چند نفر رو در حج مستحبی شریک قرار بده، روایات زیادی هم آورده. یه باب 29 آورده، باب جواز اهداء ثواب، که اونجا گفته است جایز است اهداء ثواب به دیگران، که اونجا دو تا روایت اگر اشتباه نکنم تو اونجا آورده. اما این روایات باب اول یعنی باب 28 رو دیروز خوندیم، عرض کردیم این روایات همشون تقریبا این احتمال درش میاد که وقتی مثلا محمد ابن اسماعیل میگوید سألت ابل حسن کم اشرک فی حجتی، چند نفر رو شریک کنم در حج خودم، حضرت میفرماید کم شئت هرچی خواستی، خب یعنی ثواب کنی سجی، بله 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 بله، این امام رضا علیه السلام. این که کم اشتکو فی حجتی قال کم شد، این به نظر میرسه یه احتمال، این که خب یعنی ثواب بش بدی، نه این که نیت کنی برای همه اونا. یا روایت دوم باب که قلت له اشتکو ابوی فی حجتی قال نعم، قلت اشتکو اخوتی فی حجتی قال نعم، بعد فرمود ان الله عز وجل جائل لك حجا ولهم حجا ولك اجر صلتك اياهم، توضیح دادی. این روایات این احتمال درش هست که اهداء ثواب باشه. فقط در بین این روایات یه دونه روایت هست، دیروز هم عرض کردم، همین روایت محمد ابن اسماعیل از فضل ابن شازان جمیعا و از ابن ابی عمر از هشام ابن حکم عن ابی عبدالله، که سندش خیلی خوبه، به خصوص سند دومش که از ابن ابی عمر اصلا هیچ بحثی توش نیست. فالرجل یشرک اباه و اخاه و قرابته فی حجه، اینجا حضرت اینجوری تعبیر کردن اذن یکتب لک حجا مثل حجهم. عرض کردم این دیروزم توضیح دادم، اگر این مقصودش این بود که حجو برای خودش انجام داده بعدن پدرش برادرش فامیلاشو شریک در حج خودش کرده به عنوان ثواب اهداء ثواب، این تعبیر جور در نمیاد که اذن یکتب لک حجا مثل حجهم، چون در اون فرض مسلماً این حج مال اینه، اونی که شبهه داره اینه که بقیه هم حجی دارن یا نداره، باید حضرت میفرمود اذن لهم حجون کما یکتب لک حج، اینجوری باید میفرمود نه اینوری اذن یکتب لک حجن مثل حجهن. عرض کردم این عبارت نشون میده که مقصود از یشرک و اباه و اخاه و قرابته و فی حجه، یعنی به نیت اونا رفته حج انجام داده، به نیت پدرش و برادرش و فک و فامیلش رفته حج مستربی انجام داده. حضرت میفهمد حالا این که نیت خودشو نکرده ثواب حج رو میبره، فکر نکنه چون که خودش نیت خودشو نکرده برای دیگران نیت کرده ثواب اوناست، مال اوناست. ایشون فرمودن که یه تفسیر لوری هم داره این روایت دیروز. بگو ببینیم جماعت لور بدا حاصل شد.
اصلا
قبلش
که میگه یشرک اباهو بعد میگه فی حجهی، اصلا ظاهرش اینه که این حج مال خودشه. اون خلاف
ظاهر اختلاف ظاهری تو میگی بگیم حج نیابی هست، چرا؟ نه نه، چی یشرک اباهو از کجا؟
میگه فی حجهی یعنی این حج مال همین وجل حج خودشه، ظاهر این فی حجه میفهمونه که این حجش
حج
نیابی نیست،
حج
خودش
اونا
رو هم در ثواب شریک کرد.
نه نه، این که ظاهر معناش یعنی یشتک و اباه و اخاه و قرابته، یعنی در عمل حج خودش، نه فی حجهی یعنی به نیت خودش انجام داده ضرورتا. یشتک اباه و اخاه و قرابته یعنی اونا رو شریک میکنه، یعنی در عمل حجش. خب حجو که این انجام داده، فی حجهی یعنی فعل که فعل اینه، شکی نیست که فعل اینه، اونا رو شریک قرار داده یعنی به نیت اونا انجام داده، این به این مقصودش اینه. بعد عرض کردم این اذن یکتب لک حجن بیان اینه که این معناش این نیست که تو ثواب نبردی، تو هم حج بوداری، اونا هم مثل حج اونا تو هم حج داری، که عرض کردم این ظاهر اینه که اصلا برای خودش نیت نکرده، حجهی هم که فرموده نه اینکه حج بنی، یعنی سوال کرده، حالا این عبارت امام نیست، عبارت سائل، حجهی نه اینکه حج به نیت خودش انجامه، بلکه نماز این یا حج این نائبه دیگه، عمل این نائبه دیگه، حج این آقاست که برای اونا داره انجام میده، حج اینه، حج اینه به معنای اینکه عمل اینه دیگه. معمولش رو من خبر ندارم، معمولش رو خبر ندارم، ولی این مقصود اینه. حالا اون معمول رو نمیدارم کدوم منطقه است، ولی این ولی کن این ظاهرش اینه. بله، یه اشکالی دیروز آقایون که آقای بزرگوار ما نماینده فرمودن که اینا فکر میکردن که مثلا اگر شریک کنند دیگه به خودشون ثواب نمیرسه، چون یه تصور عوامی هست که مثلا اگر من ثواب عملمو بدم به کسی دیگه از خودم چیزی برای خودم باقی نمیمونه، مثلا اینجوری. آره مثلا، آره نه، حالا تقسیم مشکل ایجاد نمیکنه، چون این جواب حضرت جواب به این سواله که این بابا اصلا اجری میبره، چون اذن یکتب لک حجن یعنی حجی داره مثل حجه، این جواب اینه. که مثلا یک کسی همچین توهمی داشته، سوال کننده هم از فهم شریعه آقای سید محمد ما بوده، مثلا اون هشام ابن حکم، اگه اینطوری بود هشام ابن حکم نمیدونم میشد یا نه، هشام ابن حکم از اینا بوده که فکر میکرده، یا مثلا اون اصلا سوال کننده نبوده، یکی دیگه مثلا سوال کرده بوده که احتمالا از منطقه آقا آمده بوده، اون فکر میکرده که اگه ثوابشو بده، یعنی عمل برای خودش انجام داده بوده، فکر کرده که اگه ثواب بده برای پدرش برادرش و فامیلاش دیگه هیچی واسه خودش نمیمونه. بعد حضرت فرمودن نه بابا، برای تو هم ثواب میمونه، اینطوری نیست، این تصور غلطه. ولی به نظر من این احتمال خلاف ظاهر این روایته، یه همچین احتمال نیست. عرض کردم ظاهر روایت اینه، کلمه فی حجه ناظر از این جهت فی حجهی گفته که این عمل کار اینه، و این تعبیر یشرک و اباه و اخاه و قرابته یعنی چون چند تا رو با هم مشترک انجام داده کلمه یشرک، نه اینکه یشرک با خودش. اینم که حضرت فرمود اذن یکتب، برای این فرمود که یعنی حالا تو گمان نکن که چون نیت خودتو نکردی برای خودت ثواب نداره. ما در روایات نیابت داریم، قبلا هم خوندیم، البته اون به این موضوعی که الان محل بحث ما ربطی نداره، ولی در روایات نیابت خوندیم که یک کسی که حج واجبی دارد و انجام مثلا در میت انجام نمیده میمیره، نایب میره براش انجام میده، خب اونجا نایب برای فقط میت نیت میکنه. ولی تو همون روایات داریم که ثواب حج به این نایبم داده میشه، در این حال که اصلا نیت خودشو نباید هم بکنه، چون نمیتونه نایبی که نایب واجبه فقط باید برای منوبعن نیت بکنه، نمیتونه به هم بگه من حج خودم انجام میدم هم حج بابای فلانی رو، این نمیتونه. همون مثل اثنینی میشه که تو این مسئله میگیم، اثنین اعم از خودش و غیر خودشه. بنابراین با این که اونجا فقط برای اون یکی نیت کرده، روایت میگه که نخیر ثوابشو این بره. اینجام این اشکالی تو ذهن این راوی یا حالا سوال کننده ای که راوی اونجا حاضر بوده شنیده این بوده که این بابا نیت برای خودش نکرده، برای پدر و برادر و فامیلاش نیت کرده. حضرت آمدن اذن یکتب لک حجن مثل حجهم. البته توجه کنید، حالا بعد اجازه بدید بخونم بقیه روایات، همشون همون شبیه روایت قبلیه. مثلا روایت بعدی داره عن ابو الحسن قال قال ابو عبدالله، این امام کاظم علیه السلام، رو اشرکت الفن فی حجتک لکان لکل واحدن حجه من غیر ان تنقص حجتک شیئا. اگر مثلا 1000 نفر رو شریک قرار بدی، همشون یه حج خواهند داشت بدون اینکه از حج تو چیزی کاسته بشه. خب اینا همه احتمال در واقع اهداء ثواب درش هست. حالا روایت دیگه هم همش همینه، همه این روایات تقریبا همین مسئله رو داره. روایت باب بعدی رو من دیگه بقیهشو نمیخونم، خودتون بخونید، شبیه همه. روایت باب بعدی رو من فقط یه اشاره کنم که صاحب وسائل میگه اینا اهداء ثوابه، اینا دیگه نیابت از چند تا نیست. و دو تا روایت هم هست تو این باب 29. یکیش اینه، حارث ابن مغیره نوری نقل میکند که قلت لعبی عبدالله علیه السلام و انا بالمدینه بعد ما رجعت من مکه انی اردت ان احج عن ابنتی. میگه من تو مدینه بودم، خوب دقت کنید، بعد ما رجعت من مکه، بعد از اینکه از مکه برگشته بودم، یعنی عمل حج رو انجام دادم تموم شده، انی اردت ان احج عن ابنتی، میخوام از طرف دخترم حج انجام بدم. حضرت آمدن فجعل ذلک لها الان، یعنی الان که حج تموم شده گذشته، حالا آبادی رسیدی مدینه، حالا قرار بده برای دخترت. اینجا صاحب وسائل گفته این اهداء ثوابه دیگه، چون عمل که اصلا برای، اگه عمل برای دخترش انجام داده بود که معنا نداشت حضرت بفرماد فجعل ذلک لها الان. بعد ما رجعتم مکه هم احتمال این که این آقا از مثلا همین رفقای ما بوده توی بعثه، که وسط مثلا مدتی که ما در مدینه هستیم میرن مکه عمره مفرده انجام میدن بر میگردن مدینه، این احتمال هم در اون زمان خیلی بعیده که این بابا رفته مکه یه عمره مفرده انجام داده برگشته مدینه، از امام صادق پرسیده حالا میخوام برم حج واجب انجام بدم اینو برای، یا مثلا حج انجام بدم، حالا حج واجب نه، یعنی مستحبی ولو در مقابل عمره، حج انجام بدم اینو برای دخترم قرار بدم. بعد حضرت فرمود فجعل ذلک لها الان، یعنی حالا که میری اینو دیگه برای دختر، این خیلی بعیده، برای همینم صاحب وسائل هم که احتمالی نداده، چون اون زمان 400 کیلومتر از مکه تا مدینه رو یارو بره یه عمره مفرده، مثل الان که نبوده که با ماشین سری بری اونجا، عمره مفرده انجام داده بعد اومده مدینه سوال کنه که آقا حالا میشه برم حجمو برای دخترم انجام بدم. مثلا این تا حالا تا زمان امام صادق این مسئله رو بلد نبوده که میتونه برای دخترش حج مستحبی انجام بده، تا مدینه باید برگرده بیاد بپرسه بعد دوباره بره مکه حج انجام، اینا احتمال بعیده، این دیگه خیلی بعیده. ممکن احتمال داره، به خصوص اگر این حارث ابن مغیره ریشش رو نگاه کنیم با سعایاس محمد. بله، روایت دیگری که صاحب وسائل تو این باب ذکر میکنه، قال رجلون، این روایت سند نداره، مرحوم صدوق نقل میکنه، قال رجلون لصادق علیه السلام جعلت فداک انی کنت نویت ان ادخل فی حجتی العام ابی و بعض اهلی، فنسیتو. میگه آقا من می‌خواستم حج امسال که میرم پدرم و بعضی از فامیلام و اینا رو توی نیتم بیارم، یادم رفت. حالا که نهج تمام شده، خیلی مثل این بعضی از طلبه ها حواسش جمع بوده، حج که تمام شده تازه یادش افتاده که بابایی بود و اهلی بود، قرار بود اونا هم قرار بده. حضرت فرمودن الان فاشرک ها. خب این روایت دیگه کاملا واضحه دیگه، اون توجیهاتی که تو اون روایت میشه کرد و این دیگه احتمالش هم نیست، خودش داره میگه که من رفتم حجم و انجام دادم، اومدم به حضرت میگم اه میخواستم پدرم و بعض اهلم رو شریک قرار بدم، نشد. حالا مرحوم صاحب وسائل اینا رو گذاشته تو باب 29، گفته جواز اهداء ثواب الحج الالغیر. مرحوم آقای آملی میگه ظاهرش اینه که آقای صاحب وسائل رضوان الله علیه اینطوری فکر کرده که چون اینا بعد از عمله اهداء ثوابه، ولی اونای دیگه چون بعد از عمل نیست حتما مشارکت در نیته. ایشون یه مطلبی فرموده، اون مطلبم درسته، گفته در حین عمل ما میتونیم دو جور افراد رو شریک قرار بدیم. یکی اینه که من عمل رو نیابتن از اونها انجام بدم، همون موقع که میخوام عمل انجام بدم نیت کنم اونها رو. یکی این که اونها رو همون موقع که میخوام انجام بدم شریک در ثواب قرار بدم. بنابراین امکان مشارکت در حین عملم به مشارکت در ثواب. بله اون روایات که مربوط به بعد از عمله، دیگه عمل تمام شده دیگه، حالا معنا نداره الان نیت کنم اون حجم برای پدرم باشه، اون دیگه الان معنا نداره، بله اونجا فقط اهداء ثوابه. بنابراین این روایات باب اول رو ایشون میگه اینا میتواند هم دلالت بکنه بر اهداء ثواب هم نیابه، یعنی عامه اطلاق داره. عرض کردم این روایات هر دو احتمال درش هست، ولی روایت سوم این باب که سندن هم کاملا قابل اعتماده، این روایت واضحه که مقصود نیابته. بنابراین ما قبول میکنیم همون رو که مشهور قبول کردن که نیابت از چند نفر برای حج مستحبی اشکالی نداره. و السلام علیکم و رحمت الله.